أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد تأناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. خدمة عزيزان و سروران معزم، توفیقی است انشاءالله امشب هم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو مطرح کنیم. آیه که تلاوت شد و آیات مورد بحث امشب آیه 159 و بعد از آن در این سوره مبارکه خواهد بود. دوستانی که مباحث را با ما ترغیب می کردند مستحضرن که تا آیه 156 مطالبی مطرح بود، گروه آیاتی بود که خداوند سبحان پیرامون مشکلات بنی اسرائیل سخن می گفت، حالات موسی کریم و نکات آموزنده زندگی پیامبر بزرگوار را مطرح می کرد. نکاتی که گاه جنبه اعتقادی، گاه جنبه اخلاقی، گاه نکات اجتماعی ملموس به هر حال بشریت که در قالب شخصیت موسی و قوم اون مطرح می شد. اما به مناسبتی که نام رحمت گسترده و واسعه الهی مطرح شد و این که موسی از خداوند سبحان طلب رحمت برای قوم خویش کرد و خطاب رسید و رحمتی و وسعت کل شیء و رحمت من خداوند وسعت بر همه چیز دارد، مناسب بود که نامی از رحمت الله الواسعه برده شود و به همین خاطر دو آیه اختصاص به پیامبر مکرم اسلام داده شد. دو آیه که به تعبیر ما اینها بین الهلالین جمله معترضه بود، اینها داخل پرانتز مطرح شد. دو آیه پیرامون شخصیت نبی مکرم اسلام که توحیدی بود در طی سه شب بنده این آیات رو مطرح کردن و گمان میکنم که در قرآن کریم کمتر مواردیست که این گونه مجموعی در مورد پیامبر سخن گفته شده باشد، یعنی هم اون جاذبه های شخصیتی نبی مکرم و صفات شخصی و ویژگی های مقام نبوی، هم اون مشخصات دعوت او و فکر او که چهار صفت پیامبر و سه مشخصه مکتب اون، و اونگاه در پایان وظیفه در قبال پیامبر چیست؟ ایمان اوست، تعظیم و تکریم اوست، نصرت پیامبر است و تبعیت از نوریست که با پیامبر نازل شده است و همراه رحمت للعالمین است. در طی این آیه تمام این سه نکته به زیبایی کامل گفته شد: شخصیت او، ارکان دعوت او، وظایف مردمان در قبال این بزرگ مرد. منگاه هم سخن از توسعه دعوت نبی رحمت شد که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، اون دعوت مجموعی نبی مکرم که دیشب موضوع سخن و نهایت مطالب اون که ایمان به این مرد و تبعیت از اوست که لعلکم تهتدون موجب هدایت و سعادت و رهنمون شدن به سرای توفیق و موفقیت خواهد. از این آیه گذشتیم و آیه 159 که امشب خوانده شد بازگشتیست به مباحث قبل، یعنی قبل از این دو آیه همان گونه که ماجرای بنی اسرائیل مطرح بود و سخن از موسی گفته می شد، باز مجدد بازگرداندن به اون بحث قبلی است. اما به شیوه دیگر، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، تا این آنی که الان می خوانم خدمت عزیزان، اون مشکلات و نقاط ضعف و برخورده های بعضن عجولانه، نابخردانه و غیر متوازن قوم موسی و بنی اسرائیل مطرح، توازن دیدن خداوند، رؤیت و دیدن خداوند با چشم سر، عجولانه برخورد کردن در برخورد با حضرت موسی، کفران نعمت الهی، خیلی مسائل رو دیدیم که اینها همان گونه که صاحب رحلت امروز فرمود، این رو من شاید گفته باشم باز هم خدمت عزیزان، این سوال مطرح میشه که چرا خداوند این مقدار در قرآن به موسی پرداخته است، به بنی اسرائیل اهمیت داده است، نام اینها در قرآن زیاد برده شده است، آیه 51-50 سوره مبارکه بقره تا 100 یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، سخن از این هاست، گفتگوی این هاست، و 13 موضع در قرآن ماجرای موسی مطرح می شود، درگیری موسی با بنی اسرائیل به میان می آید. حکمت ها و دقت های این ماجرا بسیار زیاد است. حال اون شخصیت موسی و اون جایگاه ویژه‌ای که در میان پیامبران الهی دارد خود یه بحث مستقلی است، اون رو بنده عرضی ندارم. پیامبری که از ولادت تا رحلت تمام وجود اون آیت است، کودکی اون آیت است، اصلا تجلی اراده خداوند است. گذشته از اون که مربوط به خود این مرد است، از زبان نبی رحمت این روایت رو فریقه این شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر مکرم اسلام فرمود هیچ سنتی در میان بنی اسرائیل نیست الا اون که در میان امت من در طول زمان دیده خواهد شد. یعنی اون که در مورد بنی اسرائیل خداوند در قرآن میگوید اینها دردها، مشکلات، ضعفها، آسیبهاییست که گریبانگیر جامعه اسلامی و پیروان پیغمبر مکرم اسلام به نوعی خواهد شد. این یکی از علتهای تکرار این ماجرا و اهمیت به اون در قرآن کریم است که ادب از چاموخی از بیادبان. خداوند الگوها و نمونه ها رو میگذارد، فرودها، فرازها، تا پیروان پیغمبر مکرم اسلام ببینند یه نکات رو، این دستورها، این موارد زیبا رو در قالب عینی ملموس مشاهده کنند و نسب العین خود قرار دهند. اما در این حال این آیه که الان مطرح میکنیم در میان این آیاتی که خب قدری خطاب درشت خداوند با این قوم بود، میبینیم و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یه تمجید است، یه تجلیلی است، و از قوم موسی جماعتی بودند که اینها هدایت به حق میکردند و اینها به عدل روی آورده بودند، حق گرایان و عدل باورانی بودند در میان این قوم. این جمله قابل ذکر است که از شیوه های ادب آموزی قرآن همین است. خداوند سبحان ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو. در قرآن کریم هیچ قوم و جماعت و گروهی به شکل کلی نه مردود می شدن نه محکوم. هنگامی که خداوند سبحان سخن می گوید در مورد دشمنان خود هم سخن می گوید، باز هم می بینید جانب انصاف به تمام معنا رعایت می شدن. اگر از هر قوم کافری هم سخن میگوید و من هم از ایشان بودم، کسانی که چنین و چنان بودن، همه قوم، همه این گروه محکوم به این شیوه رفتار نبودن، همشون در یه حد و رتبه از اشتباه و خطا و زشتی مثلا نبودند. این شیوه سخن گفتن منصفانه ولو از دشمنان از زیبایی های قرآن کریم است عزیزان، که خداوند همیشه این رو به مخاطبان تعلیم می کند و این نکته بسیار دقیق است. در مورد این قوم هم هرچند اون مطالب مطرح شده است، الان این صحبت تمجید از این هاست و من قوم موسی، از همین بنی اسرائیل عجول، از همین بنی اسرائیل بهانه‌گیر، کسانی بودند که اون هم به کجا رسیدند، یهدون بالحق. اینها نه تنها خودشون آشنای با هدایت شدن، نه تنها شمیم هدایت جان اینها را پرورید، بلکه یهدون بالحق اینها هدایتگر شدند، دیگران را هم هدایت می کردند. حال در زمان خود موسای کلیم چنین جماعتی بودند و در طول تاریخ تا زمان پیغمبر مکرم اسلام و در زمان نبی رحمت باز هم در همان زمان هم جماعتی از یهودیان بودند که با همین شیوه برخورد کردند. منصفانه امتان یهدون بالحق، گروهی که اینها به حق هدایت می کردند. دو معنا آیه شریفه دارد. اینها یهدون بالحق یعنی محقانه هدایت می کردند، کاملا شایسته این کار بودند. این خیلی مهم است که اگر کسی می خواهد نکته ای رو به دیگران منتقل کند و داعیه هدایت داشته باشد، ذات نایافته از هستی بخش که ای تمامت که شود هستی بخش، هنگامی که اون بزرگ مرد قوم به اصطلاح مؤمن آل یاسین می خواهد مردمان رو ایجاد رغبت و شوق کند به اینها که بیاید سراغ رسولان الهی و پیامبران الهی، چرا بد می کنید؟ چرا نمی پذیرید دعوت اینها را؟ چه کسریست در موقعیت اینها که گفتار اینها به سمع قبول نمی افتد؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. رو دو نکته اشاره می کند. میگه از این پیامبران و معلمان تبعیت کنید، بپذیرید گفتار اینها را. چرا؟ چون اینها یک انسانهایی هستند که هیچ توقع مادی از شما ندارند. فصل مشترک اینها و شما دنیا نیست، یعنی اینها بر منافع دنیویشون نمیخواهند به شما سرمایه گذاری کنند، اینها منفعتشون که جای دیگری دیدند و بردند. لا یسألکم اجرا، رابطه اینها و شما رابطه مزد بگیری نیست، اینها خالصانه سخن میگویند. دوم و هم مهتدون، اینها ره یافتند که میخواهند راه به دیگران نشان بدهند. حق به اینهاست در موضع هدایت بنشینند و صحبت کنند. این خیلی مهم است تا کسی نرسیده است حقا به یه موضوعی چگونه میتواند دیگران رو برساند. یکی از عواملی که در طول تاریخ موجب زلالت و گمرهی انسان ها شده است همین بوده است. خیلی از مکتب ها از اینها، خیلی از تفکراتی که اینها پا گرفتن، صاحبان این مکتب ها و فکران اینها ابدا لایق اون نبودن که مهار به شریعت به دست بگیرن. اینها به چیزی نرسیده بودن، به حقیقتی در وجود رحیاف نداشتن که اینها بخواهن دیگران رو مزای اون بچشانن و راه نمایی کنن. مشخصه اصلی اولیاء خداوند سبحان این بوده است که مسلط بر ارکان هدایت، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیغمبر تو در صراط مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیمی، تو مسلط بر ارکان هدایت هستی، تمام زوایا و پیچیدگی های هدایت رو میدانی، آنگاه محقان مردم رو به سوی هدایت دعوت میکن. فرمود لمن قوم موسا امتون یهدون بالحق، جماعتی بودن که به حق شایسته آن بودن که هدایت رو گرفته و به دیگران هم منتقل می کردن. معنای دوم یهدون بالحق، هدایت به حق می کردن، به سوی حق دعوت می کردن. یه صفت خودشون میشه، یه صفت فعل، یهدون بالحق و بهی عدلون. اینها حق گرایی و حقیقت گرایی رو یافته بودند و به دیگران تعلیم می کردن و یعدلون، و یعنی یعدلون بالحق و عدل می ورزیدن در برخورد. وقتی که خداوند می خواد توصیف کند رو این دو صفت تأکید می شود، حق گرایی، عدل باوری. عزیزان، حق رو پذیرفتن و اونگاه منصفانه و عادلانه برخورد کردن، این دو صفت می توان گفت بدون شک از بارسترین صفاتی است که همیشه در قرآن اشاره شده است. جعلناه ائمه یهدون بامرنا، هدایت به امر، هدایت به حق، اونگاه عدل ورزی. حتی در بعض از آیات شریفه قرآن میبینیم این یعدلون تون کار پیچیده است، این انسان بتواند به عدل در همه موارد به عدل بتواند با دوست و دشمن با همه رفتار کند. این یعدلون شانه به شانه یهدون است. اگر کسی هدایت یافته باشد، بدونید اولین نشانه در وجودش این است که عدالت پرور است، با عدل سخن میگوید و با عدل رفتار میکند. اگر دیدید شاهده ظلم پیرامون کسی رو گرفته است، با هدایت اونچنان قرین و محشور و معنوس نیست. هدایت به حق لازمه اون یعدلون است، باید در کنار آن عدل باشد. لا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. گاهی در قرآن میبینیم خداوند سبحان مطرح میکند مسلمون ها لا یجرمنکم شنعان قوم. گمان میکنم این آیه بسیار پیام عظیمی دارد عزیزان. مباد وادار کند شما را شنعان قوم، دشمنی با یه جماعتی، کینه یه جماعتی، بغض از یه گروهی، مباد شما رو وادار کند که الله تعدلو، با اونها عدالت نکنید، با همون دشمنانی که کینه اونا دلتون رو پر کرده است. نکنه از عدالت خارج بشید، در مورد اونها بی‌انصافی کنید. اگر هنری دارن هنرشون باور کنید و بگید، عیبی دارن عیبشون رو بگویید. الله تعدلو اعدلو، اگر با دشمن عدل داشتید و انصاف داشتید هو اقرب للتقوا، اینه که نزدیک به تقواست، این از که نشانه هدایت شماست. با دوستان عدالت ورزیدن که چندان هنری نخواهد بود، امدان است که انسان با دشمن نیز به تواند به عدالت رفتار کند و بگوید یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تفوزون فی دماء المسلمین خوزا. فرق مبارک شکافته ساعتی پیش به شهادت تربیت شده مکتب صاحب رحلت امروز نبی مکرم اسلام فارغ التحصیل ممتاز از مکتب نبوی، الگوی کامل تربیت مکتب وحی، امیر المؤمنین اثر الله قاضی علی ابن ابی طالب، چیزی باقی نمونده است چند دقیقه بیشتر را پایان عمر در آن وصیت نامه گرانسنگ فرزندان عبدالمطلب، فرزندان علی، بنی هاشم، نبینم که فردا که من امشب سر بر زمین میگذارم بیفتید تو مسلمون ها شمشیر بکشید، بگید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، علی کشته شد، علی کشته شد. آنگاه از خون جامعه را رنگین کنید به خونخواهی پسر ابی طالب. اگر خواستید با دشمن ابی برخورد کنید ضربتون به ضربه، مباد دیگری رو به جای قاتل من بگیرید و با قاتل من هم ضربه ای را به ضربه پاسخ دهید. اعدلو هو اقرب للتقوا، این عدل است که انسان رو به تقوا میرساند. این موضع عدل رو، این غیر از آن فرهنگ به اصطلاح اون موضع گیری جاستیکالیسم و اون مثال مباحثی که بعض از مکتب‌های فکری عدالت گرایانه در صداهای اخیر مطرح کردن، اینو توی هیچ مکتبی نداریم. این کلام امیر المؤمنین مختص به مکتب علوی است، به این دستاورد تربیت صاحب رحلت امروز نبی مکرم خاتم انبیاء محمد است. برای پس از رفتن خود الگوی عدالت رو مطرح می کند، نه عدالتی که خودش از اون بهره مند باشد و بخواد سود اون رو ببرد در زندگی جمعی بشری. فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، ما تینا بکنیم در جای خودشون اینها پسندیدگان در میانشون بودن، یهدون بالحق و بهی عدلون، و اینها عدالت فرضی هم می کردند. این دو صفت ممتاز اینها و توصیه این جماعت. خب گذشت، وقت تعناهم، بعد از این ماجرا باز خداوند یه اشاراتی میکند به بنی اسرائیل و پاره از این جماعات. من عرض میکنم مطالب رو خدمت دوستان بسنگ میکنم اون نکاتی که قابل استفاده است و انتباهیست تلقف بیشتری داشته باشم. وقت تعناهم سنتی عشرت اصلاتن عمما، فرمود خداوند ما تقسیم کردیم، ترتیب کردیم بنی اسرائیل را به 12 گروه که اینها هر کدام یک سبتن، جمع اون میشد اسبات. اینو زیاد شنیدید، اسبات بنی اسرائیل، اینها 12 سبت بنی اسرائیل. کلمه سبت در لغت از ماده بسطه و سبته در اشتقاق کلمه لغتی با هم یه منشأ دارند، به معنای گسترش و انتشار است به طور کلی. منتها به فرزندان که از انسان منتشر می شوند سفت گفته می شوند، مخصوصا طبقه دوم، یعنی اولاد و اولاد را سفت می گویند. شما به صاحب شهادت امروز گفتید سفت اجگر نبی مکرم، یعنی حضرت مجتبی سفت است، سفت النبی است، حضرت سید شهدا سید پیامبران فرزندان صدیقه طاهره به اولاد و اولاد اصداف و سید میگویند چون اینها منتشر از انسان و کس میشوند. فرمود ما به اسرائیل رو 12 سید کردیم. خب اسرائیل یعنی یعقوب، اسرائیل اسراء سرباز، سرباز گوش به فرمان، ایل خدا، اسرائیل سرباز خدا، جند الله لقب و عنوان اصلی جناب یعقوب است. بنی اسرائیل فرزندان و اینها 12 سبت، 12 فرقه از 12 فرزند این بزرگمرد منتشر شدند. اما قد تعناهم، مثل این که بنی اسرائیل مشکل اصلیشون این بود، این اون نکاتی است که عرض کردم خدمت عزیزان، به گونه ای بودند این 12 دودمان بنی اسرائیل سبت و قبیله که گویا با هم قابل التیام و نشستن سر یه میز نبودند. اینها امت واحده نمیتوانستند باشند. ازا قطعناهم، باید تمرکز زدائی در میان اینها باشد. اینا اهل این نبودن که با هم بنشینند و با هم یه مشرب و یه سبک و یه روش رو انتخاب کنند و اون نتیجه عالی رو بگیرن، بلکه یه ریاست طلبی خاص در بین اینها بگوییم، یه تشتت در میان بنی اسرائیل حاکم بود که اینها رو به 12 گروه، وقتی یه جماعتی با هم سازگاری تلفیقی نداشته باشد، راه اینه که اینها رو به گروه‌های کوچکی تقسیم کرد و هر کدام رو انگاه کنترل کرد. عرب رو یه جا، کرد رو یه جا، فارس رو یه جا، اینها رو متشتتشون کرد، پراکندهشون کرد و انگاه اینها رو کنترل کرد. هنگامی که کنار هم سازگاری نداشته باشند، بنی اسرائیل به این مصیبت گرفتار آمده بودند و نتیجهشان اون شد که اینها در طول تاریخ همین حالت رو پیدا کردند. استحصال دارید الان اگر ما میگیم 1,350,000,000 پیروان نبی مکرم، 2,000,000,000 مسیحیان روی زمین رو ولو اسمن برحال آمار و رقم داریم ما دقیقا، اما جمعیت یهودی امروز روی زمین بین 30 تا 40 میلیون به هیچ وجه آمار بیشتر گزارشته شده است. یعنی این جماعت با این سبقه، با این طولانی بودن، با این عمد گسترده زمانی که داشتن، شما نگاه نکنید به این رژیم اشغالگر قاصد این سهیونیست ها، این ها خرج این ها با یهودیت چی نیست، یعنی این طور نیست، جماعت بسیار بسیار عظیمی هم در انگلستان که این ها مخالفان مستخاخام های بزرگ یهود در سطح دنیا یهودی، که این ها مخالفان مستقیم سهیونیست و شعارشون این است که یهود سهیونیست نیست، سهیونیست یهود نیست. حتی من در روز قبض در خود لندن میدیدم که این ها مثلا جماعت مفصل با همون تیپ خودشون، با همون جامعه، با همون لباس، در سطح مسلمانان شعار ضد سهیونیستی میدادند. اینها بزرگان خاخام‌های یهودی در خود کنار آمریکا تو لندن، و اینها قبول نداشتن سهیونیست رو، اینها خرجشون جداست، قاطی نشه. اما در این حال جماعت یهود بین 30 تا 40 میلیون بیشتر نشدند. این تشتت و تفرقه در میان اینها حاکم بوده است از همون روز. 12 دروغ اومدن جماعت متفرق کرد تا ببینید رو چه چیزهایی با هم تفاهم نداشتن. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست من فوقها عشرة عینا. به موسی هنگامی که قوم او استسقا کردن، استسقا یعنی طلب آب، وقتی که از موسی طلب آب کردن، یکی از معجزات موسی این است که به موسی گفتیم بزن بعصای خودت به حجر، با عصا بر سنگ بزن. حالا این سنگ، سنگ مخصوصی بود؟ آیا همونطور که ابوریحان بیرونی میگوید در بعض از نوشتهاش حجر المطر بوده؟ نمیفهمیم خیلی، یا نه این نه واقعا هر سنگی، یا سنگی که در توبره موسی بوده است، همان که از طور گرفته است. هنگامی که بنی اسرائیل در مسیر و حرکت از مصر اظهار آتش میکردن، موسی با عصا بر آن سنگ میزد. قرآن صریحا میگوید فانبجست من حسنتها اشرف علینا، از این چش، از این سنگ 12 جوی آب مستقل جاری می شد که اینها از یه آبشخور همه شون نمی خوردن، هر کدام چشمه مستقل نمی خواستن، هر کدام چون می گفتن آب بالاده جداست، آب پایینده جداست، اینا هر کدامشون جوی آب مستقل نمی خواستن، یه آبشخور واحد رو قبول نمی کردن از 12 مسیر. بعد اگه نکنه اونا اصلا مشرب هم هر کدام مشرب خودشون رو میدانستند و میشناختند و میخواستند، نه اینکه از آمش خور دیگران بخورند. از کردم عزیزان اینا نکاتیست که خداوند سوال بر آن دارد. این که برها هم یدون واحدت هم علا من سراهم، امیر المؤمنین در نهج البلاغه وقتی توصیف میکند جامعه آرمانی اسلامی را، اینا یه دستند علا من سراهم، یه مشتند در قبال دیگران، یس آب زمت هم ابناهم، اینا یه جامعه هستند که اگر یه نفر از اینها به یه کسی امان بدهد و آبرو رو بگذارد در بقیه مسلمان و بقیه مسلمانان، همه حرمت اون رو میخرند، همه به شخصیت و امانی که او داده است احترام میکنند، باها میدهند. یکی این پیوستگی دل مطلوب است در میان مسلمانان. فبعد ما کل ناس نشربهم بزللنا علیهم القمام، و ما بستر اینها، خب مسیر مسیر صحرای سینا است در رابطه یه طریق بنی اسرائیل، نشانه دیگر ما بر سر اینها ابر و سایه افکندیم و اینها در زیر آفتاب سوزان وقتی احساس شکواییه می کردن به جناب موسی که موسی سخت از مسیر، زلالا علیهم القمام، ما ابر رو جوری تنظیم می کردیم که بالای سر اینها باشد و اینها زیر آفتاب سوزان نباشند، و انزلنا علیهم المن و السلوى، و اینها در این مسیر و در این وادی که تیه طریق می کردن به احساس گرسنگی که می کردن، ما به اعجاز و به آیت خودمون برای اینها تغذیه عالی قرار دادیم. من اینها من و سلوا، دو غذای نابی که در تورات فراوان از این یاد می شود که خداوند عطای بنی اسرائیل کرد، من و سلوا، من یک چیزی ماده قندی زیبا مانند مثلا تو مایه ترنجلین اصل یک این چیزی، و سلوا همون کرک بندرچین یا مرغ خوشخوراک که خیلی سهل الوصول آبی، ما بر اینها فراوان به وفور این دو نعمت را قرار دادیم و گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، بنی اسرائیل بخورید از آن که ما طیب و پاکیزه روزی شما کردیم و استفاده کنید از رزق الهی. ما ظلمونا، ما ظلم بنی اسرائیل نکردیم. این ظلم اساسا یکی از معانی کلمه ظلم که ریشه از این کلمه را تشکیل میداد یعنی محرومیت. ارض المظلومه، اون زمینی که آب نمیخورد، همیشه وقتی آبیاری میکنند خوش میمونه، اون رو میگن ارض مظلومه. ظلم یعنی حرمان، یعنی محرومیت. ما ظلمونا، ما محرومشون نکردیم، ما همه چیز در اختیار اینها قرار دادیم. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خود بنی اسرائیل با موقعیت و شرایطی که داشتن، با اون مایه هایی که داشتن، متاسفانه سر نکردند. خداوند این نعمت ها را بر اینها ارزانی کرد، با ما باز هم میبینیم از خدا جوییم توفیق ارده. بی ادب محروم ماند از لطف رب، عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی و عدس، این من مسلمان رو دیدن باز دم سی رو عدس دادن، کامو انفسهم یظلمون. رزقی لنهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث و شئتم و بولوا حطتم و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتکم سنزید المحسنین. ما گفتیم به بنی اسرائیل اسکنوا هذه القریه، شما میخواستید مستقر بشید این سرزمین، وارد این سرزمین شدید. ما از مقدس اینها نشان دادیم اسکنوا هذه القریه، اما اینها گفتن موسی ما اهل این که وارد این سرزمین بشیم نیستیم، اما نبه اینجا حاکمند، اینها زورشون و قدرتشون زیاده، ما حوصله نبرد مقابله نداریم. اذهب انت و ربک، تو و خدات برید اینجا رو فتح کنید، در اختیار ما قرار بدید، بگیر و به دست من پهلوان بش بده، اونگاه ما وارد خواهیم شد. به اینها گفتیم وارد چی؟ اینها سرپیچی کردن، اینها مقدمات عجیبی است که خداوند مطرح میکنه و بعد در متن خود تورات هم همین الان میبینیم. این همون سرگردانی ها، مقدمه سرگردانی ها، 40 سال در صحرای سینا در تیه تیهون به شمال میرفتند احساس میکردند جنوبن، شرق میرفتند احساس میکردند غربن، حیران سرگردانی و آوارگی فرزندان یعقوب، مقدمات اون این بود اسکنوا هذه القریه نکلوا منها حیث و شئتم، وارد شید تو این سرزمین، بهرمند از تمتعات الهی باشید. اما و قولوا حطتون، سه نکته را بهتون میگیم. یک، برید واره این سرزمین و بخورید به متمتع بهره‌برداری از نعمت‌های، اما بهره‌برداری از نعمت‌های الهی در کنار آن یه چیزی میخواد. و قولو حتتون، بگید حتتون. حته از ماده حت، حت به معنای سقوط و پایین آمدن است. به اصطلاح از ریشه حت و ذنوب گرفته می شود. وقتی که عزیزان انسان گناه را از وجود خود می ریزد، به تعبیر ساده تر وقتی انسان سبک می کنه دوش خودش را از نافرمانی به اسیان و خداوند سبحان، این حت، حت و ذنوب. گفتیم بخورید از نعمتهای الهی، اما وقولو حتتون، شعارتون و مشیتون و خواسته مقلوب مطبوعتون این باشه که در مسیر حت و ذنوب باشه، یعنی بهره‌برداری و برخورداری از نعمتهای الهی به شرط اجتناب از تخلف و نافرمانی. این موجب زیاده شما می شود، این موجب رشد شما خواهد شد، به این موجب آن می شود که عنایت خداوند بر شما مستقر می شود. سوم، ودخل الباب سجدن، وقتی وارد می شید تو این مقامی که خدا به شما داده است، مباد گردن کشی کنید، خضوع را از دست ندید، با سجود و خضوع وارد شدید، استفاده از نعمتهای الهی بخورید، اما مسیر بهره برداری از نعمت به سوی عصیان نباشه، به سوی حد و ذنوب باشد، به سوی سبک بار شدن و عاری شدن از خطا و عصیان باشد. اگر نعمتهای خدا را گرفتید اما در مسیر عصیان و نافرمانی حرکت کردید، آوارگی در انتظار شماست. باید از این سو و سو بدوید، اما مسیر را هم پیدا نکنید، فتنه های ظلمانی بر سرتون حاکم باشد. اگر خضوع در قبال نعمتهای خداوند نداشتید، آنگاه چنین بر سر شما می آید. اما اگر پذیرفتید، نغفر لکم خطایاکم. اگر این چنین باشد، ما خطیئات شما و خطای شما رو بر شما، اگر هم مشکلاتی داشتید، می پوشانید. سنزید المحسنین، به اتفاقا آن به آن رشدتون می دیم و زیادتون می کنیم و می افزاییم بر شما. اما فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، اینها تبدیل کردن این شعار را. ما به اینها سه تا سرخط دادیم، گفتیم استفاده از نعمت ها در مسیر عصیان حرکت نکردن، خضوع و تواضع در قبال نعمت های، اما اینا عوض کردن این شعار را، سرمشقشون را عوض کردن. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، نتیجه چی شد؟ نتیجه ما شد فارسلنا علیهم رجزا من السماء به ما کام و یزدمون. اون خدا همین خداست. سنت های الهی عزیزان همین سنت هاست. بنی اسرائیل و مسلمان و مسیحی و مادی و هیچ فرقی نمی کند، تمام انسان ها در قبال قوانین خداوند یکسان است. نه 4000 سال قبل موسی است، نه امروز، نه 4000 سال آینده که تخصیص بدهد به خودش سنت خداوند رو. سنت خداوند فرازمانی است، فرامکانی است. فرمود اون رؤوس کار را عوض کردند، نتیجه اون شد که قولا غیر الذی قیل لهم، فارسلنا علیهم رجزا، گرفتاری ها آمد، رجز پدیدی آمد، سایه شوم بر سر حاکم شد. 600 سال گذشت از هجرت نبی مکرم اسلام، یا مسلمانان گرفتار بنی امیه و بنی مروان بودند، یا سایه بنی العباس در سر اینها حاکم شد. یا لیت جور بنی مروان دامن لا و لیت عدل بنی العباس سناری. گاهی این بچه ها تصنیف می خواندند در زورت ها و روی دجله می خواندند، یا لیت جور بنی مروان دامن لا، ای کاش همون ظلم بنی امیه می ماند و عدالت بنی عباس نمی آمد. یه چنین تعاملی، یه چنین ارتباطی بین این دو حکومت. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، آنی که گفته شده بود برای اینها عوض کردن سرمشق را، اینها مسیرشون را عوض کردند. اینها به جای اون که زاده علی مرتضی رو با تمام فساد و فضائل بپذیرن، دستشون در دست معاویه فرزند ابو سفیان نهادند، همان معاویه این که پیغمبر گفته بود مردم مدینه اذا رأیتم معاویه تعالی منبری فعد به روبتنه، وقتی معاویه رو بر بالای منبر من دیدید تعمدش نکنید، از میان ببرید اون را. دست اینها در دست معاویه قرار گرفت. نتیجه اون شد که فرسلنا علیهم رجزا من السماء. سال 61 نمیشه، باید اون فاجعه رو ببینیم و یک یک باید پرده های مختلف در تاریخ اسلام هی باز بلند شن باز بیفتند، هی برخیزن هی باز زانوهای لرزان بر زمین بیفتند. به ما کامی یسلمون، این نیست مگر به سبب ظلم و اون چه ناشایستانه عمل کرد. وسن هم من غریه تلتی کامت حاضرت البه از یعدونت سبت از تأتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرم و یوم لا یسبتونه لا تأتیهم چزاده که نبدوهم به ما کانو یفسقو. یه اشاره بکنم به این و اون را خدمت عزیزان وارد چین و نکاتی رو مایلم که در شب شهادت وجود مقدس حضرت صامل الحجج علیه السلام خدمت عزیزان به این مناسبت باز بکنم، اما اشاره مختصری به این بحث باشه که ناتمام نماند. در ادامه بررسی ماجراهای بنی اسرائیل به یه نکته بسیار زیبا و یه ماجرا و یه امتحان فوق العاده حساس خداوند در این قوم اشاره می شود. پیغمبر یه ماجرایی را ما می خواهیم به تو بگیم. این دو جا در غیر از این مورد دو جای دیگر هم در قرآن اومده است. نام این ماجرای اصحاب و سبت است. سبت در لغت الان با سین در کلام عرب یعنی شنبه، یوم و سبت یعنی روز شنبه. اصل این کلمه سبته در لغت به معنای قطع است، به معنای دست کشیدن است. و جعلن نوم صبات ها، خواب را صبات میگن، چون شما مجبور میشید با خواب چه میکنید؟ دست از کار میکشید. خواب قهرن شما را وادار میکند که دیگه تلاشهای خودتون رو متوقف کنید و کار نکنید. اصل این لغت مشترک بین عبری و عربی سبت، شبت، شبات، عید رسمی یهودیان است. همین الان جامعه یهودی شنبه ای و تعطیلی رسمی اونهاست و بر اساس اون زندگی می کنند. شنبه رو روز عبادی می دانند، روز پرستش می دانند. خداوند سبحان از اصحاب و سبت می گرد، گروهی از یهودیان و سأل هم سآل هم پیغمبر. ببین خودشون می دونن این ماجرا رو چگونه منتقل می کنند. از اون کسانی که اینها مشرف به دریا بودند، گروهی از اینها کنار بحرالمیت دریای سرخ، اینها در این منطقه ساکن حاضرت البحر مشرف به دریا، اما از یعدون فی سبت اینها تجاوز کردن در قانون خداوند در مورد شنبه. ماجرا چیست؟ اینه، همون گونه که میدانید خب به هر حال در ادیان الهی همیشه یه روز روزی تعریف شده است که در اون روز انسانها روان زندگی عادی خودشون رو به هم بزنند. بنا شده است که یه روز باشد که انسانها یه نگرش به خودشون بکنند، یه تجدید نظر در برنامه های خودشون داشته باشند. حال اون در شرع مقدس اسلام بنابر اون که نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی تدوین کردن برای ما مسلمان ها از آنو دید صلاح من یوم جمعه، جمعه به روز جمعه شد که روز تعطیل رسمی مسلمانان. یه وارسی رفتار خودشون عمدتاً بحث جمعه عزیزان، بحث تمدد جسمی، استراحت و تفریح و لذت جسمی بردن نیست. یه بخش از جمعه در شرع مقدس اسلام و وضع اون برای پاره از مسائل روحی، پاره از بررسی های وجودی و فکری، یه سری مسائل اجتماعی که انسان در این اشتغال هفتگی نمیتواند به اون برسد. ببینید مستحبات جمعه عیادت بیمار است. مستحبات جمعه خیلی از مسائل اجتماعی این چنینی است. یعنی این روز یک قدری متفاوت از بقیه روزهای مسلمانان. در تمام ادیان الهی مسیحیت یک شنبه، اسلام جمعه و یهودیت شنبه. در این شنبه و یک شنبه ما ممنوع از کار نیستیم، ما و مسیحی ها. یعنی مسلمان میتواند در روز جمعه تلاش و کار کند. البته فقط یه جزئی است، روز جمعه است که اینجا معصیت است پاره از اعمال. هنگامی که معذر ظهر جمعه میگه اشهد ان لا اله الا الله و صدای اذان جمعه شنیده میشود، معامله خرید فروش در حین شنیدن اذان جمعه یا ظهر جمعه معصیت است. حرام نیست این معامله، یعنی باطل نیست این معامله که از میکنم انسان میتونه بجره گیره، یعنی معاملش درسته اما معصیت داره انجام میده. یعنی در حین اذان ظهر جمعه همین مقدار، این مقدار معصیت پرداختن به دنیا، یعنی دیگه همون ساعت رو نباید به دنیا پرداخت، اون دقایق رو نباید به دنیا پرداخت. اما در یهودیت تمام شنبه از تلاش اقتصادی ممنوع، یهودیان حق تلاش اقتصادی شنبه ندارند، به عنوان یه عیدیست که با دست از کار بکشن، یه نوع کار مادی انجام بدن. این ماجرای اصحاب السبت مربوط به این نکته خاصه، این امتحان عجیب یهودیان بود. استعتیهم، اینها در کنار دریا زندگی میکردن، اوزچه های آبی تشکیل داده بودند، شغل اینها و بهره برداری اینها عمدتا صیادی و صید ماهی بود. ممنوع شدن طبق شرع خودشون که نباید در شنبه صید کنید و تلاش کنید. اینها وقتی که چنین مسئله رو دیدند، اونجا همان کنید در تاریخ خود یهود هم داریم و در مسئله آشیهی روایات رگایات همین وجود داره، حوزچه هایی رو پیشگیری میکردن، ماهی ها میومدن شنبه وارد این حوزچه ها میشدن آزادانه، اینها غروب شنبه که میشد میبستن، سد میکردن، کانال ها رو با قول ما دریچه میگذاشتن میبستن، بعد یک شنبه میومدن ماهی هایی که در اینجا حبس کرده بودن میگرفتن میبردن، میگفتن ما که شنبه صید نکردیم، ما یک شنبه صید کردیم، ما که دست به صیادی نزدیم. اینها در این روز ممنوع شدن. استعتیهم حیتانهم، حیتان جمع هود هست، حیتان سنون نینان هود حیتان، یوم سبتهم شرها، این ماهی ها روز شنبه میومدن فراوان، و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، بعد روزهای دیگه شاید اونطور نمی آمدن چون احساس امنیت می کردن این ایوانا، فسالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، اینها رعایت نکردن حکم خدا را، و به بیان که من ناپسند بر زبان جاری کنم، خیلی مایل نیستن این تعابیر رو بگن، اما اینها با یه نوع کلاهی، با یه نوع نیرنگی با خداوند کار خودشون رو انجام دادن و احساس شریعت میکردن که داریم دینداری هم میکنیم، یعنی احساس کردن که خلاف از حکم خدا هم نمی کنند، نمیخوان گرفتار حرام بشن، حرام هم مرتکب نمیشن، اما دارن کارشون رو انجام میدهند، یعنی یه نوع تزویر با خداوند و از کردن یه نوع کلاه شرعی به تعبیری. سنت هایی رو دارد خداوند مطرح میکند که اول بحث گفتیم، باید اینها رو در لابلای جامعه اسلامی ببینیم، باید متوجه باشیم، باید ببینیم آیا از این امتحان ها هم خداوند چقدر برای ما مسلمان ها قرار داده است، ما نمونه عینی آیا هست نیست. برحال وقتی که در طب دوستان عزیز میخوان به دانشجوهای خودشون درس و عزیزان اساتید منتقل کنن، ناچارن یه چند سوالی و یه نمونه خوب از این بیماری رو پیش رو بگذارن و در اونگاه بررسیش کنن، پاتولوژین رو بررسی کنن. نمونه عالی رو خداوند پیش روی مسلمانان میگذارد و بعد درسشون میدهد، تعلیمشان میدهد که آیا چنین است یا چنین نیست. من گمان میکنم که اگر وارد حل و طرح بیشتر این بحث باشم که بعد در قبال این حرکت سه گروه تشکیل شدن تو این جامعه، خطاب رسید نباید روزشان به این کار رو بکنید، گروهی که حوزچه ها رو درست میکردند و مایه ها میومدند و ما که نه ربا میخوریم نه کاری میکنیم کارمون درسته، شروع کردن به این شیوه کار رو انجام دادن تحت این عناوین، قالب درست کردن براش، لفظ درست کردن براش که حرامی انجام نمیدید. یک گروه اومدن با اینها شروع کردن صحبت کردن، گفتین کار چه کاری سر میکنید، مگر شما ممنوع نشدید، مگر قانون این نیست، مگر حکم خداوند این نیست، مگر شما قول ندادید عمل کنید، میخواید باشید یا نه، نمیخواید بروید بروید، اما اگر ادعا میکنید که در چتر دین و در سایه دین و حکم دین دارید زندگی میکنید، و این کشیده دینداری نیست. یه عده اومدن با اینها اینطور صحبت کردن و توصیه کردن، یه گروه دیگه هم اون کنار ایستادن گفتن ولشون کنید بذارید کار خودشون بکنن، حوصله دارید عقلتون اثر نداره. سه گروه تو این جامعه تشکیل شد، یه گروهی که مستقیم وارد شدن حکم و زیر پا گذاشتن اسمش رو عوض کردن، گروه دیگه اومدن به اینها تذکرات لازم رو دادن، اون گروه سوم هم نظارگر و حتی نهی کننده از این شدن. به زیبایی کامل خداوند دقیقا به حزق استطاعت امتون منهم لما تعزون قومن، شروع میکنن این سه گروه به این سه تقسیم رو حضرت باری تعالی مطرح میکنه و ماجرای اصحاب الصفت مطرح میشه، نتیجه گیری اون و تا آنجا که و حضن الوزیر زنم و بعد بحث مسخ شدن کن و دردتن خاص این بوزینه شدن. آره این بوزینه شدن یعنی چی؟ شکل اینها بوزینه شد یا نه؟ خصال اینها، رفتار اینها، فکر اینها، اخلاق این جماعت بوزینه صفت شد. یه بحث های بسیار عمیق و لطیفی دارد که دیگه من گمان میکنم الان و امشب مختزی نیست بیش از این به این قسمت پرداختن. انشاءالله ادامه مباحث رو در ادامه سلسله جلساتی که خدمت عزیزان در هفته آینده خواهیم داشت با هم باز بررسی خواهیم کرد و مورد نظر و بحث قرار میگیرد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن منبر و زیم دیگردانه دستمان صاحت قرآن و تعالیم نورانی و عصرت نبی مکرم کوتاه نگردانه توفیق دینداری و فهم دین و درک دین و عمل جدی به مزامین و اون رو و لذت اون رو چشیدن و همه ما عنایت بفرماید. خب من از همین قسمت دیگه بدون مقدمه وارد میشم و عرض میکنم عزیزان که امشب برای ما خراسانی ها و مشهدی ها شب خاصی است، یعنی برای شما این که هر کجا پا میگذارید حقا نمیتونه هر کجا پا میگذارید و تا که انتصاب شما رو میدانند نمیدانند که شما ریزخاران خان احسان وجود مقدس بزعت الرسول اول حسن رضا هستید، حساب دیگه به شما باز میکنند و توقع جور دیگریست، احترام جور دیگری میشه. عزیزانی که امشب برای ما خراسانی ها و مشهدی ها شب خاصی است، یعنی برای شما این که هر کجا پا میگذارید حقا نمیتونه هر کجا پا میگذارید و تا که انتصاب شما رو میدانند نمیدانند که شما ریزخاران خان احسان وجود مقدس بزعت الرسول اول حسن رضا هستید، حساب دیگه به شما باز میکنند و توقع جور دیگری است، احترام جور دیگری میشه، ادب جور دیگری میشه. برای ماها امشب شب خاصی است عزیزان، یعنی عرض میکنم که بوده قبل ما حواسمون امشب جمع‌تر باشه، امشب یه نوع احساس قرب و نزدیکی بیشتر و شاید اجازه بفرمایید درس کنم یه بازنگری بیشتری باید با وجود مقدس حضرت رضا امشب ما برقرار کنیم. از کردم بدون مقدمه من وارد میشم و همان گونه که سنت هر ساله هست سعی میکنم خدمت عزیزان یه شمعی از زوایای مختلفی از شخصیت وجود مقدس مولا و مقتدامون حضرت رضا رو مطرح کنم خدمت عزیزان. خب اون جهات علمی یا اون فضائل خاص بلند و رشید حضرت سامن الحجاج رو بعضا شنیدیم میدونید، بعضی از عزیزان از این کردن دربود نبی مکرم ما یه جلواتی از ساحت شخصیتی این هاست که دیگه این ها اون اوج تجلی و اون کمال قوس شخصیتی این بزرگان هست، اون که عبی تو امدرد بیات امونی و یستینی، دیشب با خدا بودم منا خورانید و منا نوشانید، چی میگید یا رسول الله؟ تمام ایان بلای نام قلبی، من چشم بسته میشهد اما قلبم بسته نمیشه، یا رسول الله یکم شرحش بفرمایید برای ما. یه بعد از اون بعد شخصیتیست که گاه رشهات این رو باز کردن خودشون، اون هیچ گاه بحث اون گستردگی علم در حوزه معارف هست و علوم سطحی، یعنی اصول از فروع از فقه از چیز، خب میدانیم اون چه کسی میتواند مانند اون توفیقیه حضرت رضا رو بگوید که توفیقی بود بنده در سال گذشته خدمت عزیزان در چنین شبی مطرح میکردن، اون تصدیق تصویری که از صفات الهی ترسیم می شود توسط وجود مقدس حضرت سامن الحجر، که حقاً جز وجود مقدس امیر المومنین کسی این خدا رو نشناخته است و این طور توصیف نکرده است، حداقل توصیف نکرده است. تو بعد بیاد به اون لایه های دیگه از علم که دیگه ما هم تجربه شد داریم در ارتباط با حضرت، یعنی اون سطحایی که گاهی دیگه یه اشارهی کردن یه چیزی گفتن به بعضی از حواسشون، مزید این ها رو ما چشیدیم بعضن عزیزان. آقای حسن ابن علی وشا یک همی تعمل دارد تو پاره از مسائل، هنوز نتوانسته است بعد از حضرت موسی بن جعفر بپذیرد حضرت رضا رو، اما محل تحقیق است. اومد وارد شد در مدینه، هنوز هجرت امام نشده است به خراسان، گفت کاری ندارد، من سالهای ماندنی رو مطرح میکنم، 20 سال رو نوشته است، نامه رو آماده کرده است در جیب. رسید در بخانه، حضرت دید ازدحام بسیار زیاد است، ایشون رو به در بخانه حضرت رضا، گفت نیستم تا نوبتم بشه. دقایقی گذشت که یه کسی از خونه بیرون آمد، صدا میزند در بیان جمعیت، حسن ابن علی وشا کیست؟ ما که اهل مدینه نیستیم، ما که اینجایی نیستیم، به ما کی کار داره که خادم ها رو چرا صدا میزند؟ اومد جلو گفت من هم. گفت آقا و مولای حضرت سامن الحجر را سلام رساندن و این نامه رو برای تو فرستادن. نامه رو گرفتم، آمدم گوشه باز کردم، دیدم سؤال یک جواب، سؤال دو جواب، دست بردم تو چی بم، نامه سؤال ها سر جاش هست، در آوردم دیدم این اون سؤال من تو اون نامه، جواب ها 20 پشت سر هم مکتوب دست من رسید. کافی این لایه ها رو نشان دادن، یعنی این سطح علم رو ما از این صاحب بقیه مبارکه لمسش کردیم و چشیدیم، که عرض میکنم حقا بالاخره ما هم به نوعی تجربه علم امام رو داریم. احمد و احمد ابن ابی نصر بزنطی، همون بزنطی معروف از رواقت اوثق و تربیت شده های مکتب از درزاست، که وزد منو فرستادن دنبال کاری، بعد که اومدم محضرشون گفتن شب گیره بیا همینجا بخواب، من رو خواباندن در منزل خودشون، خود حضرت برام رخت خواب آوردن با دست خودشون، رخت خواب رو پنگ کردن من محضر مارشون، امام وقت گفتن چرا رو خاموش، گفتن من چرا رو خاموش میکنم، خاموش کردن از اتاق رفتن بیرون. من همینطور که تو بستر رفتم با خودم گفتم احمد خوشا به حال کی مثل توست که چنین جایگاهی رو داشته باشد که حجت خدا و امام براش بستر فهم کند و چنین حالتی رو در ذهنم مرور شد. اینا پشت در زدن، در رو باز کردن، آمدن اندرون، گفتن آقای احمد ابن حدی نفس جد معنی المؤمنین به عیادت سعسعت ابن سوهان رفت، در بستر بیماری بود، وقتی که میخواست بلند شه جد معنی، گفت آقای سعسعت ابن سوهان نکنه فردا در بین جمعیت به فخر بگی دیشب علی خانه ما بود، به عیادت من آمده بود، خدا حافظ. بیرون اومد از سامن الحجر از اتاق. چیه؟ خداوند است عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، عزیزان چیزی نیست استباد نباشه، خداوند عالم غیب است، برای حضرت باری تعالی دل عیان و نهان ندارد، فلا یظهر علی غیبه، بر غیبش آرزا، مگر اون کسانی را که بپسندند، اگر کسانی ارتضا باشند خداوند سبحان شمه جرعه از اون قیل به دلهای اینها میتواند، بعد اینا میتوانند این که ناگفتی ما میدانی، بعد اونگاه نامه نوشته رو هم میخوانند و میدانند. گفت آمدم خدمت از رد، دعا بفرمایید، همسر من باردار است، من فرزند دختر دارم، دعا بفرمایید خداوند به من اولاد ذکور عنایت کند. یه تبسمی تو صورت من کردن و من وقتی که همسرت فارغ شد اسم یکی از اون دو قلوها را علی بگذار، نام اون دیگری را ام عمر. یه نگاه کردم چی میگه از سامن الحجر، جرأت نکردم دیگه چیزی بگم، حیا کردم، اومدم بیرون، رسیدم به شهر چیزی نشد، همسرم وقتی بعد فارغ شد دیدم دو قلوست، نام یکی را علی گذاشتم، نام دومی دختره را ام عمر، اما نمیدونستم چرا، با خودم متعجب بودم. چند روزی از ولادت فرزندم گذشت اومدم به مادرم، گفتم مادر اسم این بچه رو من میخوام امم بگذارم. یه نگاهی تو صورت من کرد، گفت از کجا میدونی که اسم کنیه مادر من امم بوده است؟ تو میدونی مادر من زن بسیار با تقوا و پاکیزه بود و کنیه او امم بود و کسی از او یادی نمیکرد و فکری نمیکرد، تو از کجا این رو دانستی؟ گفتم آقا و مولایم ابوالحسن رضا به من این رو گفتن. یعنی نام اون پیرزن رفته متقی از کجا دارد حضرت سامراجت این رو میگرد نمطرح میکنند. خب این هم یه لایه های از شخصیت هست. اما بگذاری به قدر بیاییم ستون کلام رو پایین تر بینندنی تو کوچه بازار خودمون، بینندنی تو خونمون و تو زندگیمون. این قسمت از بعد وجود مقدس حضرت رو هم من یه قدری قدمت عزیزان اشاره کنم. نظر مبارکتون نظر بعد حسن رضا زیفون، اینا دست هاییست که ممکنه ابتداعا سهل بیاید اما گمان میکنم اگر سهل باشد سهل ممتنع است، سهل ممتنع است. نزل به عبدالحسن رضا زیفون و کان جار سنعنده و حدثه و فی بعض اللیل فتغیر از سراج. میهمانی وارد است با هم دارن صحبت میکنن با حضرت، یه مقداری چراغ به هم خورد، وزش روغن چراغ وز چراغ به هم خورد. مد در رجل یده و لیصلحه، میهمانشون بلند شد که چراغ را درست کنن. فزبره و ابوالحسن اثر و دست باشه فمدن متشکرن سم بادره و به نفسه بلند شدن فاصلحه و چراغ را تنظیم کردن. سم قام بعد فرمودن انا قومون لا نستخت ما ازیافنا، ما مردمی هستیم که از میهمان کار نمی کشیم، ما مردمی هستیم که میهمان را میهمان میدانیم، از میهمان ما توقع چیز دیگری نداریم. این مطالبی که عرض میکنم این چندی که از زبان خدمتکارهای حضرت نقل میشه، اونان که مشهور با امام بودن و مرتب میدیدن که این بزرگ مرد چگونه رفتار میکند شب و روزش. یاسر میگه اکل القرمان یوما فاکهتا، من تعمد دارم که ریز و درشتش رو بگم خدمت عزیزا، اکل القرمان یوما فاکهه، بعضی از خدمتکارهای حضرت یه میوهی خوردن یه روز، فلم یستسقا و اکلها و رمو بها، یه مقداری خورده نخورده پرتش کردند. فقال لهم ابوالحسن، حضرت فرمودن سبحان الله ان کنتم استقنیتم، اگر شما نیاز دارید نیاز ندارید، فان اناسا لم یستقنوا اطعموا من یحتاج اله، اگر در حاجت خودتون نیست نعمت خدا رو ضایع نکنید، به اون کسانی برسانید که اونها شیره استفاده از این نعمت رو از شما بهتر بلدند و حاجت به اون دارند. حضرت به من فرمودند، به من و نادر گفتند لنا، قال لنا ابوالحسن ان قمت على رؤوسكم فلانی، اگر من بالا سرتونم بودم و انتم تاکلون و شما مشغول غذا خوردن بودید، فلا تقومو، بلند نشید از جاتون، حتی تفرقو، تا قضاتون تمام کنید. و لغا و مادا بعضنا، یک کسی صدا میزد حضرت، میگفتن آقا مشغول غذا خوردن هست، مشغول فیقول، حسن فرمود را هم کش کنید، حتی یفرقو. کان ابوالحسن ازا اکل احدنا لا یستخدمو، وقتی ما دنبال حوائج خاص خودمون بودیم حضرت ما رو به کار نمی گمارد. کان ابوالحسن آقا یزع و جوزینه، این بل فنگ خراسان ما بوده است، جوزینه همون جوز بادومی و همون لایه چشن بزاردن و این همون شیله که با خراسانی هم متداول بین ما. حضرت یزع و جوزینه عمل اخرى و یناولونی، یاسر قادر میگه حضرت گاه جوزینه می آوردند منو صدا می کردند، بعد یا ناوه رو نیمه ای که به دست من بدند می گفتن یاسر دهان باز کن، با دست خودشون در دهان من می گذارند، یا ناوه رو نیمه با دست خودشون به من می خواهدند. وجود مقدس حضرت کنتم هر رضا فی سفره الى خراسان فدعا یوما به ماقدت لهو، در خدمت حضرت بودم سفره رو افکندم، فجمع علیها مبالی، دیدم تمام خدمتگزاران خدم و عشم تو این کارگان بودن، همه رو حضرت صدا زدم، فقلت تو جوان تو فداک لو ازلت لها اولا مائدتا، اگر از این فهمید من برای خدمتکار و برای این سوچی و برای این از و خدمت جنابالی نمی دادم میراخور، و اگر اجازه می فهمید برای این خدمتکار و اینا یه سخره مجزایی می دازم. فقال مه دست برداشت، ان رب تبارک و تعالی واحد، یه خدای من خدای اوست، و الام واحده، یه پدر داریم یه مادر داریم، و الجزاء بالاعمال، چه جداییست بین من و او که او اونجا بنشیند من اونجا بنشینم، چه جداییست بین ما. و کان یقول لبنیه، حالا ما در همین خط بگم خدمت عزیزان، و فکر میکنم بیشتر مهاجات بعضی از این مطالب فراوانتر داریم عزیزان. سمعت و شنیدم که ابن رکمان میگوید شنیدم ابن عباس گفت ما رأیت الرضا سئل عن شیء قط الا علم. اول مطلب اینه، بعد همون وارد رفتار خصوصی ما میشه. من ندیدم که از حضرت چیزی سوال بشه در تمام مدتی که در خدمتش بودم الا اون که به زیبایی کامل پاسخ بدهد. ولا رأیت علم منه بما کان فی الزمان الا وقتی رأسه، هیچ کس پیدا نشد که به تواند بهتر از او عالمانه و حکیمانه اقناع و اشباع کند. و کامل معمونی یمتحنه به سؤال ان کل شیئن فیجیب و فی معمون زیاد سر به سر میذاشت. چه میدید من در شب ولادت از سامنش در این سالهای قبل هر سال یه بحثی رو، یه سال علم امام رو گفتم، یه سال رعفت امام رو گفتم، یه سال عرفان امام رو گفتم، اون سالی که این رو از میکردم مطرح کردم. اولین جایی که حقا ضرورت دفاع بروندینی پیش اومد از اسلام به تعبیر این روزین کلامی ما عهد حضرت سامنه مجرد بود، هجوم فرهنگ هلنیستی، یعنی ترجمه شروع شده، متون از یونانی وارد شد، متون فلسفه ارسطویی و افلاطونی آمد، پاره از تفکرات دیگر ایران است، شوخی نیست برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، مرو خراسان بزرگ و اندیشه ها و تفکرات زرتشتی، پاره از افکاری که از اون طرف خراسان بزرگ آمده است، از این طرف نهضت ترجمه شروع شده است، یه اوضاع عجیبی است، یعنی یه حجمه خاصی بر معارف دینی شده است تو این برهه زمان است که وجود مقدس حضرت سامنه حجج لب باز می کند. و این شبهات این چنینی رو در مناظرات سنگین علمی با هیربود زرتشتی، نمی دانم با جاسری، با عمران صاوی، با این رهبران تفکر، یک گفتمان ادیان رو و یک گفتمان مکاتیب رو بنیان اون به حضرت سامنه حجج می گذارن. و در این جهت معمون خیلی نقش داشت و سعی میکرد از این طریق بتواند یه جوری فرها یه نتماتی در ساموزش بزنند. و کامل معمون یمتنه او به سآلن کل شیئن فیجید، و کامل کلام او کله و جواب او و تنصر او انتظاعات من القرآن. اما تمام سآل و جواب رو حضرت از قرآن میدادند، از قرآن میدادند، پاسخشون از قرآن. و این رو من اخیراً عرض می‌کردم به دوستان عزیز، عزیزان، حالا چه دوستانی که به هر حال علاقه‌مند به قرآنی، چه عزیزانی که در این وادی دستی دارید به حرکت می‌کنید. اینو بزرگی یکی از دوستان به هر حال عرض به خدمت عزیزان از فضلا و شخصیت‌های برجسته که تو همین شهر ما مشهد تو همین مدرسه نواب درس خونده بود و الان در تخت فولاد اصفهان آرمیده است، بزرگی از تبار مردان متفکر عصر ما، پروفسور آقای محمد جواد فلاطوری، در آقای فلاطوری اصفهانی در آخرین گفتگوش این مرد میگفت، در آخرین حرفش بود، و من شعر رو فلسفه غرب رو اینها دیگه 40 سال تو آلمان، یعنی غرب بخش عمدش بن، کرسی اول تدریس دینشناسی دانشگاه بن، پروفسور به تمام معنا. من در این پایان به این نتیجه رسیدم که من هر کجا استدلال قرآنی کردم سخنم فرو رفت، نافذ شد. هر جا فاصله گرفتم دیدم فاصله میگیرم، هر جا متنفل شدم به ابزارهای دیگه دیدم فاصلم زیاد شد از حقیقت، هر جا به قرآن متوجه شدم ولو باقی مسلمانان دیدم مطلبم در دلها می نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند. دیدم چنین اثر می کند. وجود مقدس امام تمثله و انتزاعاته من القرآن و کان یختمه فی کل سلاسن. و حضرت رضا هر سه روز یه مرتبه قرآن رو یه دور کامل می کردن و بعد می فرمودند و یقول لو اردت ان اختمه فی اقرب من ثلاث لختمته. دلم می خواد زودتر از سه روز قرآن رو ختم کنم، اما ولکنی ما مررت به آیه قط الا فکرت فیها. اما این که به هر آیه که میرسم من اول حضرت رضا تو این آیه میخوام فکرم بکنم، نمیخوام بخونم سری رد شم که ببینم فی ای شیء انزلت، فی ای وقت انزلت، چه آمده است چه نیامده است و چگونه و چنان بوده است. جفا ما جفا احدن به کلام این قد تو و ما رعی تو قد تعالی احدن کلامی حتی جفا لرم. این رو همون خسنت هایی که دیشب در مورد نبی مکرم من گفتم نینه نمونه عالی اون در فرزند بزرگوارش حضرت سامرزل دیده میشه که دیگه من به همین اقدار بسنده می کنم. به کام ازا خلا و نصبت موعدته از سمعه و علا موعدت این مالی که هر گاه صفر رو پر می کردن امکان نداشت الا این که همه رو صدا کند. حتی البواب دربانها را سائس همون محال کننده یه هفتا می را خور رو به کام علیه السلام قلیل نوم به لی شب زیاد نمی خوابید کثیر از سحر بیداری سهرون فراوان بود. یوهی اکثر ریاضی احیاب شب و کام کسیر سیام فلای خوده و سیام و سلاست ایام. روزه اول ماه نیمه ماه و آخر ماه را ترک نمی کرد و می گفت این صوم دهر است و کام کسیر المعروف و صدقه فستش. معروف و صدقه خودش رو هم عمدتن نهانی و پنهانی انجام می داد. من واقعا عرض میکنم این مقداری که ما میگیم عزیزان و این بخشی که من در پیرامون شخصیت امام گفتم یه احساس خجالت و حقارت در خودم میکنم نسبت به شخصیت و عظمت اونی که او کجاست و مقامات حضرت. و خب به هر حال ما هم میگیم که علای ولای تو سرمایم، اگر چه بدن با تو همسایم، به محشر چنین انتصابت بده. خدایا با آبروی حضرت سامت وجد دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ و نزدیک بگردم. توفیق همسایه خوب بودن برای حضرتش رو به همه ما عنایت بفرما. من حرف دل رو هزی میکنم و میدارم این حرف دل شما عزیزان است. کدام شماست که نچشیده باشد سر این صفره نمشسته باشه تا الان؟ کدام شماست که وقتی صفره رو از در پنگ کردن صداتون نزده باشد تا الان و نچشیده باشه این لذت رو؟ کدام است که اون جوزینه در دهانش وارد نشده باشه؟ یعنی هر کدامون میدونیم این رو. اگر کلامی داریم از عطر کلام اوست، اگر آبرویی داریم از جوار اوست، از این که از کودکی که دست ما رو گرفتن این پدرها و مادرها بردن تو هم، وقتی نگاه کردیم به مسجد تابناک و زمین مطهرش آمد، انوار متعالیش اومد رو دلهامون نشست و نگذاشت این جاذبه ما دور بشیم از ساحت مقدسش و دست ما رو گرفت و ما رو نراند، قهر کردیم، بد کردیم، گفتیم امام رضا نمیایم، میایم، نمیدونم چرا چنین شد، چرا چنان شد، چرا فلان کردی، چرا تند کردی، چرا کند، هرچی گفتیم باز دیدیم که باز مثل این که میگوید بازا بازا، باز مثل این که ما رو صدا میزنن، باز ما رو میخواند. زمانی من اون جریان اون سید بزرگوار شهرمون میگفتم، اون جریان اون قهر کردن اون زائر رو اینو از کردم خدمت انسان در شهر ولادتی که اومد و برحال از هرم بیرونش کردن، یعنی میشستن هرم با خدمه آقا قروق میکردن دیگه نه اومد بیرون رو از بخدمتون آمده. من نگاه کردم بیرون نیست رفته بیرون. اینو پشت مقام ابراهیم تو مسجد الحرام برای من میگفتیم بزرگوار خودش سال 76 گفتیدم که رفت بیرون و عرض بخدمتون صدا شدم فلانی بیام، گفتم نمیام. من اومدم بیرون گفتم که چرا نمیای تو، گفت خدام امام زمان رو بیرون کردم، من کجا بیام، اگه امام زمان خواست من باشم که من رو بیرون نمی کردم. دیدم این رویاتش جوری کردم نمیتونم باشید. رفتیم شم اومدیم خونه، هر سحر من رو صدا میزد با هم میرفتیم حرم، اما دیدم سحر صدا نمیزنه، رفتم دم اتاقش صدا زدم قبل از اذان رسول بریم اذان نماز. گفت من که گفتم من از حرم محمدزاد بیرون کردم، من محمدزاد قهر کردم نمیاد. روز گذشت، روز بعدی، روز بعدی، قصه همین بود. دو سه روز مونده بود به پرواز این دوست حجازی من که میخواست برگرده مکه، میخواست برگرده مکه، یه دو سه شب مونده بود. من دیگه شبها قطع امید کرده بودم، میدونستم نمیاد، یه صداشم نمیزدم. یه وقت بیام در اتاقم صدا میزدم، اومدم بیرون دیدم پهنه صورتش و عشق حال عجیبی داره. گفتم فلانی چیه؟ گفت بریم حرم. گفتم تو که به محمدزاد در کردی نمیخواست که بیایی حرم؟ گفت نه، همین رنها هم در آدم خواب مشرف شدم، دیدم سالان بزرگیست، من وارد شدم، بزرگواری مقابل من اومدن، اطرافیان گردشون رو گرفتن، گفتن آقا وجود مقدس عبر حسن رضا هستن، حضرت اومدن مستقیم مقابل من، من رو بغل کردن، بوسیدن، یک کادویی به من دادن، گفتن این هدیه رو از من بگیر، از من قهر نکن، از خادم من هم نرنج و ناراحت نباش، حالا میخوام برم با آموزا آشتی کنم. ما همین کارا رو کردیم گاهی، ما همین تجربیات رو داریم. حالا دیگه امشب دلها رو بفرستید مستقیم محضر مبارکش و عرض میکنیم که یا بل هست مولا و مقتدانا، اون چه داریم از شما داریم، به اقرار هم داریم، به اعتراف هم داریم و لذت هم میبریم که از شما گرفتیم اون چه گرفتیم، از دیگران نگرفتیم، اون چه داریم از شما داریم. اما عرض میکنیم به هر دلیل تا الان دست لطفتون رو سر ما بوده است، از خدا میخواییم که تا پایان عمر همین دست محبت از سر ما کوتاه نشه عزیزان، و یه کاری نکنیم که روی مبارکش برگرد. بس است برای من، مدینه امروز روز عجیبی بود، امروز ما رأیت المدینه مثل هذا اليوم، در تاریخ نوشتن مدینه مثل امروز دیده نشد، یعنی روزی که سایه رحمت و رحمت للعالمین رفته است. مدینه دیگه برای مدینه مدینه نیست، دیگه رحمت واسعی خداوند رخت بربسته است و بدن مبارک پیغمبر منتظر تدفین است. این یه صحنه مدینه است. صحنه دیگه مدینه امروز هم آن بود که جسم نازنین فرزند زهرای اطهر داره به بقیع برده میشه و جسارت میشه، جسارت میشه. این حال روز مدینه است. اما بیاید یه سری بزنیم مانند فردا این وقتی که وجود نازنین حضرت سامر الحجج از دار الحماره معمون بیرون آمده است. عزیزان اینو در مقتل نوشتم، مسافت بین منزل و بین مقام معمون زیاد نبوده است، اما دیدن این مسیر رو حضرت میان می نشیند، بلند می شد، شاید 50 مرتبه حضرت از فشار اون زهر بر وجود نازنینش نشست و برخواست صلی الله علیکم یا ابا الحسن الرضا.